بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، تشکر میکنم از دوستان بنیاد توحید که مقدمات مجلس امشب رو برای ما فراهم کردن. همونطور که اعلام شد، عنوان صحبت امشب من هویت ایرانی و معضل بازگشت به خیش هست. انگیزه اصلی من در طرح این موضوع بحران هویت در ایران معاصر هست، The Identity Crisis. برخی متفکران ایرانی برای علاج این درد، برای علاج این معضل بحران هویت، ایده بازگشت به خیش رو در دوران قبل از انقلاب 57 در ایران مطرح کردند. انشاءالله من امشب برای شما عزیزان تاریخچه فشرده این بحث رو باز میکنم که طبیعتاً ریلیونس زیادی هم داره با مسائلی که امروز در سیاست ایران میگذره. این بحث پیامدهای مهمی در حوزه سیاست و زمامداری داره. سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدء تأسیس بر محور غرب ستیزی استوار بوده. این غرب ستیزی حکومت جمهوری اسلامی ریشه در بحث امشب ما داره و شما انشاءالله خواهید دید که اصلا خود این مسئله غرب ستیزی از کجاها سر برآورده. قبل از انقلاب 57 روشنفکران ایرانی به جد به این موضوع بحران هویت و همینطور بازگشت به خیش می اندیشیدن. امروز شوربختانه نادرن متفکران ایرانی به این موضوع مهم عطف نظر می کنن. در این حال شما ردپای این موضوع، یعنی بحران هویت و به خصوص بازگشت به خیش رو، در موضع گیری های اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم فراوان می توانید ببینید. لاجرم می دانید که امروز برخی از ایرانیان صلای بازگشت به عصر طلایی پیشا اسلام میدن، یعنی معتقدن که جامعه ایرانی باید دوباره رجعت کنه، بازگرده به ریشه های اصیل خودش، یعنی قبل از هجوم اعراب به ایران. برخی هم صلای بازگشت سلطنت رو طرح میکنن. بنابر رأی اونها در حقیقت محور اتحاد مردم سرزمین ایران در طول تاریخ سلطنت بوده، لذا ما باید به همون برگردیم. لذا شما میبینید این ایده بازگشت در جای جای موضع گیری های کثیری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم شما میتونید ببینید. لذا بحث امشب بحثی است که بسیار مرتبط هست با شرایط امروز جامعه ایران. من ابتدا یه توضیح کوتاهی درباره خود مفهوم هویت یا آیدنتیتی خواهم داد که همه ما کاملا متوجه باشیم که اصلا بحث هویت یعنی چی، و بعدن میپردازم به تاریخچه این بحث در 110-20 سال گذشته در بین متفکران و فرهیختگان ایرانی که البته گرایش‌های فکری و ایدئولوژیک متفاوتی هم با هم داشتن. ببینید، من امشب همینطور که بحث رو باز می کنم از متفکران فراوانی کد خواهم آورد. من یک موضع همدلانه با همه متفکرانی خواهم داشت که امشب ازشون سخن میگم، هرچند که ممکنه قلباً با اونها هم رأی هم نباشم، اما در مقام بست صحبت امشب با باید انصاف رعایت کرد و یک موضع سیمپاتیک و همدلانه با اونها داشت. لذا تعجب نکنید که بعضی موقع ها میبینید من از یک نقطه نظری دارم دفاع جدی میکنم، هرچند که ممکنه قلبن هم بهش اعتقاد نداشته باشم. ببینید بحث هویت اساساً پاسخی هست به پرسش من کیستم، هو امای. هویت بر دو شاکله استوار هست. اولیش تداوم هست، continuity، و دومی تمایز، uniqueness و یا distinction. مثالی برای شما از هویت فردی بزنم که بعد متوجه بشید چرا این دو تا شاکله خیلی مهمه و بنیاد هویت رو تشکیل میده. ببینید هویت به یک فرد این احساس رو میده که فی المثل در سن 60 سالگی همانی هست که در سن 1 سالگی بوده. شما توجه دارید شما که امشب اینجا نشستید تقریبا هیچ کدام از سلول‌های بدن شما همانی نیست که 30-40-50 سال پیش بوده. این خیلی نکته مهمیه. خب چه چیزی در ما ثابت مونده که علارغم گذر زمان و اینکه ما جسمن دیگه اون فرد قدیمی نیستیم اما هنوز خودمون رو اون فرد قدیمی میبینیم؟ ببینید این همون مسئله تداوم هست، تداوم شخصیت. هویت یک همچین اثر مطلوبی در شما ایجاد میکنه و همینطور هویت به فرد احساس استقلال از میلیاردها انسان دیگه میده. هرچند که همه انسانیم، همه در فیلمسل در سنهوده الان داریم زندگی میکنیم، اما هویت به شما یک استقلال میده، یک یونیکنس، یه تمایزی با میلیاردها انسان دیگه میده. این دقیقاً کاریه که هویت برای شما میکنه. در حوزه اجتماع هم هویت مصداق داره. وقتی که ما از هویت اجتماعی هم سخن میگیم باز همون دوتا شاکله وجود داره. یعنی هویت به یک اجتماعی هم تداوم میده و هم تمایز. وقتی که ما از هویت ایرانی سخن میگیم، این دقیقاً یعنی چی؟ این هویت ایرانی دقیقاً در چه چیزی استواره؟ وقتی که ما از هویت ایرانی سخن میگیم در حقیقت داریم میپرسیم که ایرانی کیست؟ ببینید ما دست کم از دو منظر میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم که ایرانی کیست. یکی از منظر حقوقی هست. بالمثل از این منظر حقوقی ممکنه ما بگیم که ایرانی کسی هست که شناسنامه ایرانی داره، یا اینکه قدری وسعت بدیم نظرمون رو و بگیم نه، کسی هم که تبعه ایران هست او هم ایرانی محسوب میشه. لذا هر کسی که ساکن محدوده جغرافیایی بین دریای خزر و خلیج فارس، از این طرف پاکستان، از اون طرف عراق و ترکیه هست، مردمی که در این خطه زندگی میکنن اینا ایرانی هستن. توجه داشته باشید وقتی که شما از این منظر حقوقی صحبت میکنید در حقیقت دارید ایرانی رو با زبان و با ادبیات امروزین دارین تعریف میکنید. شما اینجا دارید حالا میگید ایرانی شهروند ایران هست، سیتیزن ایران. این واژه شهروند اصلا کلش 2300 سال بیشتر عمر نداره. این پارادایم دولت ملت هست، نیشن استیت. این تعبیر شهروند یا سیتیزن، یعنی این منظر حقوقی برای تعریف ایرانی کیست، این برمیگرده به این پارادایم جدید و تأسیس نیشن استیت که بعد از انقلاب کبیر فرانسه سر برآورد و به هر حال این از یک منظر میشه اینگونه ایرانی رو تعریف کرد. اما از یک منظر فرهنگی هم میشه به این پرسش پاسخ داد که ایرانی کیست. و وقتی که ما از اون منظر فرهنگی به قضیه نگاه میکنیم، در حقیقت میخواهیم بدانیم که چه چیزی مردم ساکن سرزمین ایران امروز رو پیوند میده با ساکنان همین سرزمین 500 سال پیش، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش. درست؟ این همون تداومه که خدمتتون گفتم. دومن، چه چیزی به یک ایرانی یک هویت مستقلی میده به نحوی که او اگر بر لب مرز ایران و ترکیه زندگی کنه بهش میگیم ایرانی، اما ترک نمیگیم. وقتی که ما از هویت ملی، نشنال آیدنتیتی سخن میگیم، مرادمون همین وجه فرهنگی هست، نه وجه حقوقی که در پارادایم دولت ملت ازش سخن میره. خب هویت ایرانی چیست؟ اینجا ما با یه طیفی از دیدگاه ها و آرا مواجه هستیم. در یک سر طیف کسانی هستند که ایرانیت را مساوی با اسلامیت میگیرند. حاکمان جمهوری اسلامی نماد این طیف هستند. از بعد به تأسیس جمهوری اسلامی، حاکمان این نظام از ایران اسلامی سخن گفتند. ببینید، وقتی که حاکمان جمهوری اسلامی، ما داریم از سر طیف اول داریم صحبت میکنیم، وقتی که از ایران اسلامی همواره گفتند، یعنی اینها هویت ایرانی رو با اسلام و اون هم اسلام شیعی تعریف میکنن. از بعد به تأسیس جمهوری اسلامی آقای خمینی و پیروانش کوشیدند و هنوز میکوشند که هویت ایرانی رو یکسره اسلامی شیعی بکنن. توجه کنید که از روز اول هدف این بوده که ساختار حکومت در ایران اسلامی باشه، همانی که ما ولایت فقیه مینامیم. قوانین و مقررات کشور باید همه اسلامی باشه، یعنی سیطره فقه مسلمانان بر نظام قانونگذاری کشور، اسلامی کردن دانشگاه ها، اسلامی کردن نظام آموزش و پرورش، اسلامی کردن اسلوب زندگی، همانی که از دلش حجاب اسلامی، تفکیک جنسیتی، رواج دادن صیغه فی المثل در بین ایرانیان امروز، این همش بر میگرده به همون پروژه اسلامی کردن هویت ایرانیان. یه جنبه دیگری هم اسلامی کردن هویت ایرانی داره که امشب جای طرحش نیست چون وقت کافی نداریم، اما فوق العاده مهمه. من کلیدش رو میدم به شما، خودتون دیگه برید دربارش اندیشه کنید. اون جنبه دیگر اسلامی کردن هویت ایرانی، بازنویسی تاریخ ایران. از روز 23 بهمن 1357 حاکمان جمهوری اسلامی به دنبال نوشتن یک تاریخ جدید برای ایران و ایرانیان بودند تا امروز. این تاریخ جدید فقط در مدارس به دانش آموزان تعلیم داده نمیشه ها، اتفاقا شماهایی که سریال های تلویزیون جمهوری اسلامی رو دنبال میکنید و خیلی علاقه مند هستید، دقیقا با یک نهد آرامی این تاریخ بازنویسی شده ایران رو دارن به شما تعلیم میدن. این very subtle and very fine way، بدونه که شما، خود شما هم متوجه باشی. در تاریخ ایران هر وقت یک جنبشی صورت گرفته همواره یک مؤمم در رأسش بوده. تاریخ ملت ایران با ورود اسلام به ایران آغاز میشه. قبلش گویی اصلا ایران یک برهوت فرهنگی بوده، یک برهوت تمدنی بوده، هیچ نداشته. نمیدونم شما توی سریال ها اینو میتونید دنبال کنید. اگرم گفته میشه که ایرانی ها تاریخ داشتن، چیز قابل توجهی در اون تاریخ نبوده. علم نبوده، حکمت نبوده. اسلام که آمد ایران شکوفا شد. ببینید همون وجه دوم پروژه اسلامی کردن هویت ایرانی است. خب این یک سر طیف. سر دیگر طیف کسانی هستند که ایرانیت رو منهای اسلامیت تعریف میکنن. اسلام ستیزانی که امروزه شما فراوان در رسانه‌های جمعی اونها رو میبینید متعلق به این سر دیگر طیف هستن. من برای شما میخوام فقط یک نمونه بیارم از این سر دیگر طیف، ایران منهای اسلام. اخیراً یک کتابی در آلمان منتشر شده به نام ایران در ژرفا هنوز زرتشت است. من کتاب رو حقیقتاً نخوندم، نویسندش رو هم اصلاً نمیشناسم، ولی وقتی که در اخبار در وبسایت ها دیدم توجه منو جلب کرد و بعد روش کلیک کردم، دیدم که نویسنده این کتاب یه خلاصه ای رو در اون جایی که شما میتونید این کتاب رو بخرید نوشته. این کتاب ظاهراً یک دیوان شعری هست که در ارتباط با حوادث اخیر ایران و جنبش زن زندگی آزادی سروده شده. اونجاست که نویسنده این کتاب میگوید که جنبش مهسا برآمده از رنسانس ایرانی هست، یعنی بازگشت به اصالت‌های ایرانی، بازگشت به فرهنگ اصیل ایرانی. ایشون میخواد حالا توضیح بده فرهنگ اصیل ایرانی چی هست. کد فرهنگ اصیل ایرانی خواستگاهش اندیشه های بزرگانی چون زرتشت، کوروش و فردوسی است. اما اگه خوب دقت کنید نویسنده عمدن نامهای دیگری مثل حافظ، سعدی، مولانا، عطار، سنایی، نظامی و غیره رو نمیاره. چرا؟ چون که اندیشه همه اینها آلوده به عربیت هست، آلوده به عربیت یا اسلام هست. ببینید این کتاب در حقیقت در امتداد یک جریان فکری هست که پس از انقلاب مشروطیت در ایران شکل گرفت. یعنی در همون زمانی که اندیشه مدرنیزاسیون، مدرنیزیشن و تجدد در ایران رفته رفته شکل گرفت. در اون زمان عده‌ای گفتند که مشکل ایران غرب زدگی نیست، عرب زدگی هست. یعنی تلانکاری که کردن یه نقطه رو از روی قین ورداشتن، گفتن مشکل ما غرب زدگی نیست، عرب زدگی هست. حقیقتا من نمیدونم واضع این عبارت عرب زدگی چه کسی بوده و دقیقا چه مرادی از طرحش داشته. اما امروزه هر وقت که شما به این واژه عرب زدگی برمیخورید مراد اسلام هست، مراد اسلام هست. یعنی بر زعم کسانی که مشکل ایران رو عرب زدگی میدانند، اسلام آیین عربیت هست، آیینی که از بیخوبون با فرهنگ اصیل ایرانی سازگار نیست. خب این دو سر طیف علارغم این که با یکدیگر تضاد آشتی ناپذیر دارند، در این حال دو روی یک سکه هستند. هر دوی اینها از یک منطق واحد تبعیت می کنند. کدام منطق؟ اولا هر دوی این طایفه حذف گزینشی و کاملا دلخواهانه جنبه ای از تاریخ ایران می کنن. یعنی جنبه های از تاریخ ایران، باورها و سنت های مردم ساکن این سرزمین کهن رو حذف گزینشی می کنن. یعنی یک ذره‌بین به دست می گیرن از آنچه که در این چند هزار سال در بین ایرانیان گذشته، هرچه که به درد نگاه و فکرشون میخوره انتخاب میکنن. هر دوی این گروه گزینشی و دلخواهانه به تاریخ، باورها و سنت ملت ایران نگاه میکنن. هر دوی اینها، نکته دوم، هویت فرهنگی رو ایستا و ثابت تلقی میکنن. این هم نکته ای هست. یعنی دست کم در عالم نظر و تئوری جذب عناصر جدید برای یک فرهنگ رو ممتنع میدانند. هم نظام جمهوری اسلامی و هم نویسنده کتاب ایران در ژرفا هنوز زرتشت هست، بدون اینکه این نکته رو بیان کنن بهش اعتقاد دارن که فرهنگ ایستا و ثابت هست، عناصر جدید رو جذب نمی کنه. به عبارت دیگه هرچه از ما نروید از ما نیست. هرچی که از ایرانی بر نیامده باشه ایرانی نیست. این حرف هم از نظر تئوریک مخدوش هست و هم به لحاظ عملی پیامدهای بسیار خطرناکی داره. بسیار خطرناک. ای کاش وقت بود من میتونستم به پیامدهای عملی خطرناک این نگاه که شما فرهنگ یک کشور رو ایستا تلقی میکنید میپرداختم. بمانه برای یک مجلس دیگری. اما به لحاظ تئوریک این نگاه مخدوش هست. چرا؟ چون جوامع بشری رو مثل یک جزیره تلقی میکنه، یک جزیره که دور افتاده هست، ارتباطی با خارج از خودش هم نداره، در حالی که جوامع بشری همواره با یکدیگر در حال داد و ستد هستند، در حال تعامل و اینتراکشن هستند. نه فقط در حوزه تجارت و کالا با هم داد و ستد می کنند، بلکه در حوزه ایده و معرفت هم با هم داد و ستد می کنند جوامع بشری. خب آیا هر فنی، هنری یا دانشی که ایرانی نساخته باشه در خور آموختن نیست؟ ایرانی ها نباید از جاهای دیگه برن چیز یاد بگیرن؟ جمهوری اسلامی هم همین مشکل رو داره ها. گفتم هر دو سر طیف از این مشکل رنج میبرند که فرهنگ رو ایستا تلقی میکنند. اگر یک فکری، اگر یک ایدهی از سرزمین دیگری آمد، آیا ایرانی باید اون رو بیگانه تلقی کنه و طردش کنه؟ اگر آدمیان این گونه بر وفق این نظر زندگی می کردن که بشر هنوز قارنشین بود، بشر هنوز قارنشین بود، تصور بکنید 20,000 سال پیش اگر هر طایفه ای می گفت ما ولا غیر، هیچ چیزی از جای دیگه ما نمیگیریم، هنوز بشر در دوران طفولیتش زندگی میکرد. برای شما مثال بزنم، ورزش فوتبال. ورزش فوتبال کجا ابداع شد؟ انگلستان. شما جرأت میکنید امروز در تهران به طرفدارای دو آتیشه تیم استقلال و پیروزی بگید این فوتبال که شما انگلیسیه، مال شما نیست، با کارت شکم شما رو پاره میکنه؟ کدام ایرانی هست که ورزش فوتبال رو بیگانه تلقی کنه؟ برای ما ایرانی ها فوتبال خودی هست. ایرانی امروز فوتبال رو هرچند که ساخته ایرانی نیست خودی میدانه. خودی یعنی چی؟ یعنی جامعه ایرانی فوتبال رو گرفت، در هاضمه فرهنگی خودش هضمش کرد و اون رو بخشی از خودش کرد، به گونه ای که اصلاً فراموش کرده ریشه این ورزش در خاک کشور خودش نبوده، خودی است. شما همین رو تسری بدید به موسیقی، به علم طب، صنعت، مفاهیم فلسفی مثل مردم سالاری، دموکراسی، حقوق بشر و البته دین، و همینطور دین. ایرانی ها به همین اعتبار اسلام رو خودی کردند. اگر یک کسی دین شناس باشه یا دست کم اسلام شناس باشه، خوب با خوانش های مختلف اسلام در سراسر جهان آشنا باشه، شما به مجرد این که دهنتون رو باز میکنید از اسلام حرف میزنید، اون اسلام شناس میگه ایشون ایرانیه. یعنی همین که از اسلام سخن میگید میتونه درک بکنه که این خوانش ایرانیان از اسلام هست. عزیزان، شما ایرانی ها حقیقتاً اسلامتون ایرانی هست. چیز عجیبی هم نیست دا، برای اینکه اجداد شما اسلام رو خودی کردند، یعنی ایرانی کردند. مولانای شما در عربستان هیچ که نمی فهمتش، سنایی شما رو در عربستان هیچ که نمی فهمه. شما برید در حوزه های علمیه نجف و کربلا، اگر از عطار بگید شما رو کافر تلقی می کنند، برای اینکه اونها اسلام عراقی دارن. این رو شما جدی بگیرید، در خدمتتون گفتم ها. این بحث خیلی جدی هست. ببینید، عرفان مولانا عرفان اسلامی نیست، عرفان ایرانی اسلامی هست. یه هایفن باید شما حتما وسطش بذارید، یک هایفن باید شما وسطش بذارید. عرفان ایرانی اسلامی هست، کما این که میبینید این عرفان با عرفان محی الدین عربی خیلی فرق داره. محی الدین از کجا آمد؟ از اندلس در اسپانیا، یعنی جایی که همسایه دیوار به دیوار روم بود، اونجایی که پلوتاینس یا فلوتین زندگی میکرد. فلسفه فلوتین رو محی الدین عربی مکید و بعد سازگارش کرد با ادبیات دینی اسلام. اینی که شما میبینید شمس تبریز و مولانا اصلاً محی الدین رو بر نمیتابند، دلیلش همینی هست که من الان به زبان خیلی ساده برای شما توضیح دادم، برای اینکه مولانا اهل خراسان بود. به هر روی، ایرانی ها اسلام رو خودی کردن، اسلام مقبول طبع ایرانی ها قرار گرفت، خودی شد. از همین رو پس از زوال سیطره اعراب بر ایران، ایرانیان مسلمان باقی موندند. سهل است که بیش از خود اعراب در گسترش اسلام و فربه کردن معارف اسلامی تلاش و کوشش کردند. بدون تردید ایرانی ها بسی بیش از خود اعراب در گسترش اسلام نقش کلیدی داشتند. من باید یه مثالی برای شما بزنم که متوجه بشید چرا این خودی بودن چرا اینقدر نقش مهمی داره. کمونیسم از اروپا وارد روسیه شد. به مدت 70 سال کمونیست‌ها در روسیه با داغ و درفش حکومت کردند. اما کمونیسم در نهایت از بین رفت. چرا؟ چون کمونیسم با ذائقه مردم روسیه سازگار نبود. مردم روسیه نتوانستند کمونیسم رو هضم و جذب بکنن، لذا از بین رفت. من الان هم قاعده شو خدمتتون بگم که چه وقت یک چیزی برای یک ملت خودی میشه. قاعده کلیش اینه: اگه یه چیزی از خارج وارد شد در یه سرزمینی و اون چیز تازه وارد با عقل مردم جور آمد، یعنی عقل اونها توانست بپذیرتش و دل اونها هم بپسنده، اون چیز خودی خواهد شد. به همین راحتی عقل پسند بودن و دل پسند بودن. لذا فرهنگ و هویت رو باید سیال دید و نه ایستا. هر دو سر طیف رأیشون سست هست، نااستوار هست، چون فرهنگ رو ایستا میبینن. اسلام به همون اندازه بخشی از فرهنگ و هویت ملی ایرانیان هست که زرتشت و کوروش کبیر پاره هایی از فرهنگ و هویت ملی ایرانیان هستند. حافظ و مولانا به همون اندازه بخشی از فرهنگ ایرانیان هستند که فردوسی. لذا باید وقتی که ما میخوایم هویت ایرانی رو پردازش کنیم، باید یک نگاه اکثری داشته باشیم، نه اقلی، نه حذفی و گزینشی. خب در میان این دو اکستریم که الان من برای شما گفتم، تعداد زیادی آراء و اندیشه ها درباره هویت ایرانی وجود داره که چون وقت کم هست من دیگه به اونها نمیپردازم. انشالله که متوجه شده باشید که این ایرانی کیست پاسخش چندان هم ساده نیست. خب بدون تردید جامعه امروز ایران دچار یک بحران هویت هست و این بحران هویت در اشکال مختلفی خودش رو ظاهر میکنه. از بی‌هویتی نسل جوان ایرانی یکی از اشکال اون بی‌هویتی هست دیگه. ناهنجاری های اجتماعی، رواج جراحی پلاستیک و زیبایی برای تغییر شکل. همین دیروز من در اخبار در سایت دویچه وله بالا آلمان یک گزارشی دیدم که واقعا برای منم آی اوپنینگ بود در مورد جراحی پلاستیک در ایران امروز. خب ماها که ایران نمیریم خبرم نداریم، خبرش رو از دیگران میشنویم. رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی در ایران آقای بابک نیکومرام، من اتفاقا اسم ایشونو یادداشت کردم و چند تا کدم از ایشون برای شما امشب میارم، درباره رواج جراحی پلاستیک در ایران که یکی از اشکال بحران هویت هست. این بحث رو جدی بگیرید. آقای نکومرام میگوید که ما در ایران یک سونامی جراحی زیبایی داریم و این سونامی جراحی زیبایی یک تهدید جدی برای قیافه اصیل ایرانی هست. خیلی نکته عمیقی هست، من حقیقتاً به این نکته توجه نکرده بودم. ایشون میگه قیافه اصیل ایرانی در حال فراموش شدن است. یعنی نسل جوان امروز در ایران با این جراحی های پلاستیک که میکنه اصلا قیافه اصیل ایرانی در آستانه فراموشی هست. کد دیگه از ایشون، این که مردم دنبال عمل زیبایی هستند و مدام چهره عوض میکنند و با سختی هزینه جراحی زیبایی را تأمین میکنند، یک زنگ خطر جدی هست. میگه مردمی که نون شب ندارند اما باید حتما جراحی پلاستیک رو بکنن. بحران هویت، بحران هویت. جمهوری اسلامی بدون شک و تردید در تشدید این بحران هویت نقش فوق العاده مهمی داشته، اما جمهوری اسلامی این بحران رو کلید نزد. میدونید این بحران هویت کی کلید خورد در ایران؟ از زمانی که ایرانی ها تدریجن با تمدن مدرن غربی آشنا شدن. در فرصت اندکی که دارم من تاریخچه این موضوع رو برای شما توضیح خواهم داد، استشهاد خواهم کرد به آراء چند نفر از متفکران صاحب نام ایرانی برای اینکه هم در وقت صرف جویی کنم و هم رعایت امانتداری رو بکنم. کدهای زیادی از همین متفکران صاحب نام ایرانی برای شما از همون دوران مشروطیت به این سو خواهم آورد و همونطور که در ابتدای سخنم هم اشاره کردم با یک موضع همدلانه از این متفکران یاد خواهم کرد. گفتم که این بحران هویت کی کلید خورد؟ وقتی که ایرانی ها با تمدن مدرن غرب آشنا شدند. حالا توضیح بدم. ببینید ایرانی ها از دوران صفویه، یعنی از قرن 16 و 17 میلادی، با اروپا تعامل علمی، فنی و سیاسی پیدا کردند. ایران صفوی و اروپا یه دشمن مشترک داشتن. اون دشمن مشترک کی بود؟ امپراتوری عثمانی. همین دشمن مشترک یک زمینه ای بود برای همکاری های فنی و نظامی اونها، زمینه ای بود برای مراودات تجاری اونها. سفیران کشورهای اروپایی به ایران آمدن، گردشگران، سیاحتگران اروپایی تدریجاً به ایران آمدن و تدریجاً مناسبات ایران و اروپا از دوران صفویه گسترش پیدا کرد. از دوران قاجاریه اعزام محصل و صنعتگر به اروپا شروع شد. به چه منظوری؟ برای فرا گرفتن علوم و فنون، برای ترقی در صنعت. این از دوران قاجاریه در ایران آغاز شد. در دوران قاجاریه یک حادثه تلخی برای ایرانیان رخ داد. اون حادثه چی بود؟ دو جنگ با روسیه تزاری. در این جنگ ها ایران شکست های سختی خورد و بخشی از خاک ایران در ناحیه قفقاز از دست رفت و به تصرف روسیه درآمد. این جنگ ها نخستین رویارویی جامعه سنتی ایران با پاره ای از عناصر تمدن جدید غرب بود که روسیه از اون عناصر بهره گرفته بود، یعنی صنعت نظامی. روسیه تزاری زودتر از ایرانی‌ها عناصری از تمدن مدرن غرب رو در حوزه نظامیگری خودی کرد. در میدان جنگ دولت مردان و نخبگان ایرانی برتری علمی و تکنیکی غرب رو به وضوح دیدند. شکست‌ها از روسیه چشم اونها رو باز کرد تا عقب ماندگی ایران رو دریابند. رفته رفته این پرسش در بین اونها شکل گرفت که علل ترقی اروپا چیست؟ چه باید کرد تا ما هم مثل اروپا پیشرفت کنیم؟ این دو سوال گریبان نخبگان و دولت مردان ایران رو در همون دوران قاجاریه گرفت. چرا اروپا پیشرفت کرد و ما باید حالا چه بکنیم که به پای اروپا برسیم؟ اروپا در یک فرایند 2300 ساله از رنسانس به این طرف پیشرفت کرده بود، مدرن شده بود در ظرف 2300 سال. یک ایده‌ای بین پاره نخبگان و رجال سیاسی ایران شکل گرفت. اون ایده چی بود؟ اون ایده این بود که این شکافی که بین ما و اروپا وجود داره رو ما باید به یک نحوی به سرعت پر کنیم. این شکاف رو نمیتونیم ما 2300 سال بیبی استپ برداریم، پا جا پای اروپایی ها بذاریم تا این خلع رو پر کنیم. ما 2300 سال که پیش آمدیم، اون موقع اروپا 3000 سال از ما جلو هست. چه باید کرد؟ چه کار بکنیم؟ این ایده شکل گرفت که ما باید این شکاف و این فاصله رو با یک جهش پر کنیم. با یک جهش. جهش یعنی چی؟ پریدن از این سو بدان سو، نه راه رفتن بلکه پریدن. اونها به این نتیجه رسیدن که ایران نیاز به یک جهش تمدنی داره. جهش تمدنی یعنی چی؟ مراد اونها از جهش تمدنی این بود که دستاوردهای مدرن اروپا رو وارد کنیم. خوب به این الفاظ توجه کنید. عرض کردم دستاوردهای تمدنی غرب رو، یعنی اینها در حقیقت می گفتن دستاوردهای مدرن اروپا همون تمدن اروپاست، European Civilization. ما دستاوردهای تمدن مدرن اروپا، میوه های تمدن جدید اروپا رو میتوانیم وارد بکنیم. از اینجا بود که ایده اخذ تمدن شکل گرفت. در دوران محمد رضا پهلوی شما این تعبیر اخذ تمدن رو زیاد میشنیدید. من براتون تاریخچه‌ش رو در عرض چند دقیقه توضیح دادم که چرا اصلا این ایده شکل گرفت. نام سید حسن تقی‌زاده با اخذ بی قید و شرط تمدن اروپایی گره خورده. البته تقی‌زاده مبدع این ایده اخذ تمدن اروپایی نبود، اما چون خیلی آدم ووکالی بود به صورت نماد غرب‌گرایی در آمد، وسترنیزیشن. سید حسن تقی‌زاده از رجال سیاسی عصر مشروطه و از شخصیت‌های علمی و فرهنگی اون دوران هست که در سال 1348 خورشیدی وفات پیدا کرد. به باور من درباره تقی‌زاده بی‌انصافی میشه، یعنی به همه ابعاد آراء او توجه نمیشه. فکر میکنم که تقی‌زاده در انتقال افکار خودش از یک تعابیر نتراشیده استفاده میکرد. تقی‌زاده میگوید چنان که اغلب میدانند اولین نارنجک تسلیم به تمدن فرنگی را در 40 سال قبل بی‌پروا انداختم. یه اولین کسی که در ایران سلای تسلیم به تمدن فرنگی رو رواج داد، بی‌پروا من بودم. ببینید همین بی‌پروایی در استفاده از تعابیر درشتی مثل تسلیم به تمدن فرنگی باعث شد که مخالفان تقی‌زاده به او برچسب اجنبی پرستی بزنن، برچسب وطن فروشی بزنن. در حالی که اگه شما آثار تقی‌زاده رو بخونید، او یک تعریف متفاوتی از وطن دوستی داشت. مهمترین عنصر تعریف تقی‌زاده از وطن دوستی دستیابی به تجدد بود، مدرنیزیشن. به چه منظور؟ تجدید اقتدار از دست رفته. ایرانیان یک ملت با تمدن بودند. ایرانیان یک امپراتوری داشتند. او میگفت ما امروز به ذلت افتادیم. اگر میخواهیم اقتدار گذشته خودمون رو دوباره تجدید کنیم، راهکارش چی هست؟ تسلیم شدن به تمدن مدرن اروپایی. ده ها سال بعد از تقی‌زاده، تایوان و کره جنوبی دقیقاً از الگوی تقی‌زاده تبعیت کردند. تایوان امروز، کره جنوبی امروز دقیقاً اندیشه ایست که تقی‌زاده مرادش بود. برای تجدید اقتدار باید اخذ تمدن اروپایی کنیم. چند تا کد از تقی‌زاده برای شما بیارم تا این معنای غرب‌گرایی بهتر باز بشه. یک نشریه‌ای در اون زمان چاپ می‌شد در اروپا، در برلین، به نام نشریه کاوه، در دوران جنگ اول جهانی. در یکی از سرمقاله‌های اون نشریه، تقی‌زاده از وطن پرستان ایرانی این درخواست رو کرد: قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربیت و علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثناء بجز زبان و کنار گذاشتن هر نوع خودپسندی و ایرادات بی‌معنی که از معنی غلط وطن پرستی ناشی می شود و آن را وطن دوستی کاذب توان خواند. میگه آدم من دارم از یک موضع وطن پرستی میگم باید تسلیم غرب بشیم، تا این شکاف 300 ساله با یک جهش پر بشه. تنها چیزی که تقی‌زاده از قبول و ترویج بدون قید و شرط تمدن اروپا استثنا میکنه چی بود؟ زبان فارسی. در همون سرمقاله تقی‌زاده میگه ایران باید ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی مآب بشود. شما الان میتونید متوجه بشید حکومت پهلوی رو، میتونید ببینید خاستگاه تئوریک ایدئولوژیک پهلوی ها کدام بود. شاید این توصیفات تقی‌زاده که الان من برای شما پاره ایش رو ذکر کردم برای کسانی که احساسات ناسیونالیستی قوی دارن خیلی گزنده باشه. این که ما حالا تسلیم اروپا بشیم، تسلیم غرب بشیم. ایرانی که نباید در برابر کسی سر خم کنه. ببینید تقی‌زاده این حرفها رو در 1920 میلادی میزد، یعنی یک چیز حدود 110 سال پیش. واقعیت این هست که جامعه ایران در این 120 سال هم در دوران پهلوی و هم در عصر جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته دقیقاً همانی شد که تقی‌زاده تمنا می‌کرد. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از فرق سر تا ناخن پا غربی است. من مثالی فقط برای شما بزنم. شما هر آنچه که امروز در ایران می‌بینید فوتوکپی جهان غربه. به سرعت من فقط برای شما چند تا مثال میزنم. نظام آموزش و پرورش از دوران ابتدایی تا دوران دکترا یک راست از اروپا آمده. ساختار حقوقی حکومت جمهوری اسلامی، عرض کردم حقوقی، اصلا نام جمهوری، نظام پارلمان، تفکیک قوا، اینا از سنت پیغمبر آمده، اینا یک راست از اروپا آمده. مطبوعات، رسانه‌های جمعی، سیستم حمل و نقل و ترانسپورتیشن، با الاغ که دیگه محصولات جابجا نمی‌کنن، هر آن چه جابجا می‌کنن به همون شکلی هست که شما در اروپا می‌بینید. جاده سازی شما، آب و برق، یه کسی از فیتیله و این داستانا که استفاده نمی‌کنه. کشاورزی، صنعت، موزیک، فیلم، بازم برای شما بگم هیچ چیز در ایران امروز نیست که از غرب کپی برداری نشده باشه. اینقدر طعن و لعن به تقی‌زاده که می‌زنند آخوندای ما، خودشون دارن دقیقاً به الگوی تقی‌زاده عمل می‌کنن. عرض میکنم اگه ما همدلانه تعصب رو کنار بذاریم و گوش فرا بسپاریم به اون چه که این متفکران گفتن، ای بسا که پی میبریم که حرفای حق هم میزدن. بعدها تقی‌زاده دیدگاه خودش درباره تسلیم مطلق به اروپا شدن رو قدری تعدیل کرد. 18 سال بعد از اون سرمقاله نشریه کاوه، یک سخنرانی تقی‌زاده در باشگاه مهرگان تهران در دوران محمد رضا شاه پهلوی کرد و اونجا به نقد خودش پرداخت. کد میارم در نقد خودش. اینم خیلی مهمه. این حرفی که الان تقی‌زاده میزنه بعدها شما در علی شریعتی رد و پاشو پیدا خواهید کرد. گفته شده که تمدن تجزیه ناپذیر است. یعنی داره حرف 18 سال پیش خودش رو میزنه که تمدن اروپا رو نمیشه تفکیک کرد. اگه میخواید صنعتش رو بگیرید همه چیزهای دیگرش هم باید بگیرید. گفته شده که تمدن تجزیه ناپذیر است و اگر آن را اخذ کردید همه متعلقات آن به ضروره پای بند شما می شود و نمی توانید یک قسمت را قبول کنید و قسمت دیگر را رد کنید. این حرف که شاید منطقی به نظر بیاید اساس صحیحی ندارد. یعنی میگه اون نظر 18 سال پیش من نظر صوابی نبود. بعد اونجا مثال میزنه، پاره ای از آداب و رسوم ایرانیان اون زمان رو میاره که میگه این آداب و رسوم رو میشه حفظش کرد علارغم این که ما دیگه همه چیزای اروپا رو داریم وارد میکنیم. فیلمثل جشن نوروز، یعنی ایرانی ها به جای این که فیلمثل کریسمس رو جشن بگیرن، یا امروز که فیلمثل هالووین رو عملا در تهران و شیراز و قم و اینها جشن میگیرن زیر عبای ولی فقیه، یا روز لاو دی چی هست؟ بله؟ ولنتاینز دی که در ایران میدونین یه خیلی با طول و عرض فراوانی در جمهوری اسلامی جشن میگیرن. اون میگفت که لزوم نداره که شما فیلم مثلا ولنتاین رو جشن بگیرید، این روز رو جشن بگیرید. یا یه مثال دیگه ای که خودش میزنه، مانعی نداره که ایرانی ها در فصل تابستان در پشت بام بخوابن. بنده خدا اگه امروز بود میدونست که دیگه کسی در تابستان روی پشت بام نمیتونه بخوابه. به هر حال، حالا من یه قلقلک اینجا به شما بدم، بستش بمانه برای یه جلسه دیگری. I really think Takdizade was a little bit premature in his own critique. یعنی به واقع وقتی که شما صنعت غرب رو آوردید، طلاق غربی ها هم در ایران شیوع پیدا خواهد کرد. این رو من به عنوان یه جامعه شناس دارم خدمتتون عرض میکنم. به مجرد اینکه جامعه صنعتی شد، آمار طلاق به سرعت بالا خواهد رفت. درک کردین چی عرض میکنم؟ من فکر میکنم شاید تقی‌زاده یک مقداری پریمچور بود در این انتقادی که از خودش میکرد که ما میتونیم تمدن اروپا رو تجزیه کنیم، یه بخش رو بگیریم یه بخش رو نگیریم، بستش بمانه انشاءالله برای یه فرصت دیگری. خب این غرب‌گرایی بود دیگه، درست شد؟ وسترنیزیشن. در برابر غرب‌گرایی رفته رفته یک گفتمان رقیب و بدیلی شکل گرفت، یک گفتمانی که غرب‌گرایی رو غرب زدگی میدید. یکی از بدترین اتفاقاتی که در ایران ما افتاد قبل از انقلاب این بود که یک عده‌ای، حتی از کسانی که خودم به اونها ارادت دارم، آمدند غرب‌گرایی رو تحویل کردن به غرب زدگی. غرب زدگی یعنی چی؟ یعنی شیفته و مفتون ظاهر فریبنده تمدن فرنگی شدن و بی‌اعتنا بودن به باطن مخربش. و دومین شاکله این گفتمان بدیل چی بود؟ اونها در برابر غرب‌گرایی صلای بازگشت به خیش رو سر دادند. خب ما فرصت نداریم که به ریشه یابی علل شکلگیری این گفتمان بپردازیم. من فقط پاره ای از آراء قائلان این گفتمان رو برای شما میارم. یکی از نامدارترین مخالفان اولیه اروپایی گرایی شادروان احمد کسروی بود. کسروی تاریخ نگار، زبانشناس و پژوهشگر مهمی بود، معاصر تقی‌زاده هم بود. کسروی در سال 1311 خورشیدی کتاب آیین رو نوشت. این کتاب آیین یک تومار بالا بلندی از انتقادات به اروپاگرایی هست. وقتی که کسروی میگه اروپاگرایی، این اروپاگرایی اعم از آمریکا هست، یعنی غرب. کثیری از دعاوی کسروی بر علیه غرب 30 سال بعد در همین کتاب غرب زدگی جلال آل احمد انعکاس پیدا کرد. کسروی در همین کتاب آیین با یک لحن خیلی تند و درشتی به تقی‌زاده و سایر غرب‌گرایان حمله میکنه. کسروی میگوید: چرا باید به گفته های یک دست فرومایگان که هواداری اروپا را پیشه خود ساخته و اروپاییان را به اوج شرافت میرسانند سر تسلیم فرود آوریم؟ گفتند هرچه در اروپا ستوده و نیکو و هرچه در شرق هست نکوهیده و بد. یکی، منظورش تقی‌زاده است، یکی هم پرده از روی مقصود برداشته و بیباکانه گفت ایرانیان باید از تن و جان و از درون و برون اروپایی شوند. یک کد دیگه هم باز براتون بیارم از کسروی. گیتی، یعنی جهان، گیتی با این علوم پیشرفته و اختراعات بیشمار اروپایی از آسایش و خرسندی بی‌بهره است. این بنده خدا 90 سال پیش همون چند مثقالی که از تمدن اروپا وارد ایران شده بود رو میگفت. اینها باعث شدن که جامعه ما دیگه آسایش و خرسندی نداشته باشه. خب کسروی در کنار این حرفهاش آرای تندی هم درباره دین داشت. میدانید که کسروی رو غالبا به ویژه روحانیون شیعه متهم میکنن به دین ستیزی، چرا که او کتابهای چندی بر علیه اعتقادات شیعه، همینطور اعتقادات بهائیان و صوفیه نوشته. سه تا کتاب داره، یکیش کتاب شیعیگری هست، یکی بهائیگری و دیگری هم صوفیگری. به خصوص این کتاب شیعیگری او برای روحانیون اون زمان بسیار تند و گلوگیر بود، به نحوی که همه مراجع تراز اول شیعه در اون زمان حکم ارتداد کسروی رو صادر کردن، او رو مرتد خواندن و به واسطه همین حکم هم گروه فداییان اسلام دو بار او رو ترور کردن. بار اول ترور ناکام موند، زخمی شد، کسروی جان سالم به در برد که نواب صفوی ترورش کرد، اما بار دوم کسروی و منشیش از دنیا رفتن. هدف کسروی در این آثارش در مورد دین مخالفت با اصل دین نبود، مخالفت او با خرافات مذهبی بود و همینطور مخالفت با نهاد روحانیت. در همون حالی که کسروی به خرافات دینی حمله می کرد، با همون شدت و بسی بیشتر به ماتریالیزم، مادیگرایی و همینطور ایتیزم حمله می کرد. از قضا یکی از انتقادات مهم کسروی به اروپا این بود که علم نوین اروپایی بنیاد دین و دینداری را نابود کرده. او می گفت که این دانش‌هایی که اروپایی‌ها دارن، به هر کشوری بره من جمله ایران کد، دین از اثر افتاده. میگه این دانش‌ها به هر کشوری راه یافتن، دین از اثر افتاده و انبوه مردم از آن روی گردانیده اند، در حالی که دین عامل بزرگی در زندگانی بود. یعنی تأیید میکنه که دین نقش مهمی در زندگی داره و بعد توضیح میده که دین فواید زیادی برای مردم داشته. باز اون میگه کد، دشمنان دین هرچه میخواهند بگویند، ما بی دینی را آزموده ایم که مایه گرفتاری جهان و دشمن آسایش جهانیان است. کاملا واضح هست که بنابر رأی کسروی اصلا دین یکی از مؤلفه های فرهنگ ایرانی است. یعنی وقتی که شما میخواید هویت ایرانی رو تعریف کنید، یکی از شاخصه های اون باید چی باشه؟ دین. البته دین در معنی عام کلمه، مراد او دین خاص یعنی اسلام نبود، بلکه دین به معنای اهم کلمه. یعنی کسروی قویاً معتقد بود که تمدن اروپا در کنهش دین ستیز و دین برانداز هست. خب اگه من به شما نگفته بودم این حرف ها رو کسروی زده، شما فکر میکردید علم الهدا یا احمد خاتمی امروز این حرف ها رو در ایران زده. به هر روی کسروی از پیشگامان بومیگرایی، نیتیویزم، از پیشگامان بومیگرایی و بازگشت به خیش بود. اما این نهله فکری محدود به نخبگان بیرون حکومت نبود. در بدنه حکومت پهلوی ها طرفداران همین نظریه، یعنی نظریات امثال کسروی، فراوان بودند. این هم شاید برای شما خیلی عجیب باشه، شمایی که عادت کردید به حرفای روحانیون حکومتی که حکومتش پهلوی ضد اسلام بود، نوکر غرب بود، دین ستیز بود. من حالا برای شما چون وقت تنگ هست فقط دو تا نمونه میارم از متفکرانی که در بدنه حکومت پهلوی بودن اما با غربگرایی هم از بیخوبون مخالف بودن. نموده اولش فخرالدین شادمان. فخرالدین شادمان در سال 1346 خورشیدی فوت کرد. او دو تا درجه دکترا داشت. یک دکترا در حقوق از دانشگاه پاریس داشت و یک دکترا در علوم سیاسی از دانشگاه لندن. شادمان در کابینه های متعددی در دوران پهلوی ریاست داشت، در کابینه ها حضور داشت. فی‌المثل وزیر اقتصاد و کشاورزی بود، در کابینه دیگری وزیر دادگستری بود، عضو شورای فرهنگی سلطنتی هم بود، یعنی شورایی که باید سیاست های فرهنگی مملکت رو شکل بده. شادمان در سال 1326 خورشیدی یک کتابی نوشت به نام تسخیر تمدن فرنگی. در این کتاب به شدت مثل کسروی حمله میکنه به غربگرایی و غربگرایان. غربگرایان رو تحقیر میکنه، به اونها میگه فوکولی. بنابر رأی مرحوم شادمان، ام المسائل و بلکه ام المصائب جامعه ایران حمله تمدن فرنگی هست. من چون وقت تنگه فقط یک کد از اون کتاب برای شما میارم. کد: روزی که تمدن فرنگی ما را بگیرد، آخرین روز حیات ملت ایران است. اگر تمدن فرنگی ما را بگیرد، تاریخ یکی از مهمترین و قدیمیترین ملل بزرگ عالم به سر خواهد رسید و دفتری که 2500 سال باز بوده است به یک باره بسته خواهد شد. نمونه دیگرش جناب دکتر سید حسین نصر هست که هنوز هم اون بزرگوار در قید حیات هست. لاجرم شاید برخی از شما عزیزان بدانید که دکتر نصر از مخالفان سرسخت مدرنیته در کلیتش هست. او از قائلان سنتگرایی در برابر تجددگرایی هست. دکتر سید حسین نصر که مدرنیته رو در کلیتش نفی میکنه، رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر بود، یعنی دانشگاه صنعتی شریف امروز. در سال 1353 انجمن شاهنشاهی فلسفه رو در ایران تأسیس کرد. در سال 1357 رئیس دفتر خانم فرح پهلوی ملکه وقت ایران بود. 16 سال عضو شورای عالی فرهنگی بود که وظیفش تدوین و تصویب سیاست‌های فرهنگی کشور بود. یک کار مهم دیگری هم جناب دکتر نصر کرد. اون نطق مشهور محمد رضا شاه پهلوی در اواخر حکومتش رو همه شما لاجرم به خاطر دارید که خطاب به مردم ایران گفت: صدای انقلاب شما را شنیدم. این اواخر جناب دکتر نصر مصاحبه‌ای کرد با تلویزیون ایران اینترنشنال و در اونجا اعلام کرد که نویسنده اون نطق محمد رضا شاه پهلوی من بودم. شما تصور بکنید یک کسی که اینقدر با محمد رضا شاه پهلوی و ملکه وقت ایران نزدیک هست، از بیخوبون با مدرنیته و تمدن غرب مخالف بود. یک کتابی داره جناب دکتر نصر به نام معرفت جاودان، 3 جلده که مجموعه مقالات ایشون هست. در این کتاب معرفت جاودان حمله های تندی میکنه، حمله های شدیدی به مدرنیته غربی و تجددگرایی یعنی مدرنیزیشن میکنه و بعد این توصیه رو داره: کد: ما ناچار خواهیم بود در آینده به دنبال راه حل‌های بومی خودمان برویم، یعنی راه حل‌هایی مرتبط با فرهنگ و سنن ایرانی. دیگر نمیتوان به دنبال غرب قدم گذاشت. ما، یعنی ایرانی‌ها، ما در مقابل یک تمدنی که تهاجمی است ولی در این حال در شرف افول و فرو ریختن از درون است قرار گرفته ایم. مغرب زمین به وضعی رسیده است که می توان آن را مرحله انحلال چهره انسان نامید. نباید اجازه دهیم که این اضمحلال در مورد ما نیز تکرار شود. شما شاید این رقم نگاه به مسئله مدرنیتر حتی از روحانیون حکومتی امروز ایران هم به این شدت و غلظت نشنوید که از جناب دکتر نصر میشنوید. خب این من فقط دو سه تا نمونه برای شما آوردم از کسانی که مخالف با غربگرایی بودن. دیگه حالا چون وقت نیست من به آراء مرحوم جلال آل احمد و دیگران اینجا اشاره ای نمی کنم. کسی که بر شانه همه این متفکران این نهله، یعنی نهله ضد غربگرایی ایستاده بود و به جذابترین و شیواترین بیان آراء ضد غربگرایی رو در آثار خودش آورده بود، مرحوم دکتر علی شریعتی بود. یعنی شما هر آنچه که متفکران صاحب نام ایرانی با سلیقه ها مشرب های ایدئولوژیک مختلف در مخالفت با غربگرایی گفته بودن، شاید به شیواترین و جذابترین شکلی در آثار مرحوم شریعتی شما یافت میکنید، از کسروی گرفته تا آل احمد. خب شریعتی به شدت با غربگرایی امثال تقی‌زاده مخالف بود، اما شریعتی غرب ستیز نبود. اینجا من این پرانتز باز کنم به چیز خدمت شما بگم، جمهوری اسلامی از نقدهای روشنفکران ایرانی بر علیه غرب به سود خودش استفاده کرد. یعنی نقدهای از کسروی گرفته تا شریعتی در مخالفت با غربگرایی رو کانالیزه کرد به سوی غرب ستیزی. شریعتی ها غرب ستیز نبودن، اما پاره ای از آراء اونها وقتی که به دست حاکمان و تئوریسین های جمهوری اسلامی افتاد، اونها ماساژش دادن، اون موم رو شکلش دادن، در شکل غرب ستیزی اون رو بیان کردن. به هر روی این نظام جمهوری اسلامی در این حال به شدت ضد روشن فکران و ضد روشن فکری از روز اول بوده، ولی از آراء اونها به نفع خودش استفاده کرد. خب شریعتی غرب ستیز نبود، یعنی دستاوردهای معرفتی و تکنولوژی که تمدن امروز غرب را انکار نمی کرد. علوم رنگارنگی که در مغرب زمین پرورش یافته بودند، علوم تجربی، علوم انسانی و غیره رو محترم می شمرد. اصلا خودش تحصیل کرده فرانسه بود. او بین غربگرایی و غرب ستیزی یک راه سومی رو پیشنهاد کرد به ایرانیان. من این کدش رو برای شما میارم. ملت‌هایی که دامن در کشیده اند و گرد خود حصار کشیده اند تا سالم بمانند، پوسیده اند و در انحطاط استوار مانده اند. اما ملت‌هایی که سخاوتمندانه دروازه‌های خود را گشوده اند و کوشیده اند تا از فرق سر تا ناخن پا متمدن شوند و مدرن، به استعمار افتادند و به نابودی و ویرانی بنیادی فرهنگ و شخصیت و اقتصاد خیش رضا دادند. تنها ملت‌هایی که با آشنایی علمی و آگاهی دقیق به انتخاب پرداختند و بر پایه‌های تاریخ و فرهنگ و اصالت‌های معنوی و اخلاقی خیش به بنای جامعه‌ای پرداختند که استیل آن را خود طرح کرده اند و آنچه به کار ساختمان آن می آمده است از غرب برگزیده اند، توانستند نه تنها برای خود نظامی استوار و زندگی در حال رشد بسازند، بلکه برای بشریت پدیده ای نوین بیافرینند و در نجات انسان از انحطاط و بروز انحراف امروز راه سومی ارائه دهند که در هدایت تاریخ فردا نوع انسان را به کار آید. خب شما اون رأی تقی‌زاده متأخر رو دقیقا در آرای شریعتی میبینید. اون رأی تقی‌زاده در دوران آخر عمرش چی بود؟ تجزیه پذیر بودن تمدن. شریعتی در اواخر عمرش یک صحبتی رو طرح کرد که باید برای همه ما شنیدنی باشه. ببینید، هر آن چه که متفکران و نخبگان ایرانی قبل از او در باب مخالفت با غرب‌گرایی گفته بودن شریعتی حفظ کرد، یه چیزی اضافه کرد که به باور من فوق‌العاده مهم هست و خیلی به درد ما امروزی ها میخوره. شریعتی در اواخر عمرش یه بحثی رو طرح کرد تحت عنوان تمدن و تجدد، سیویلیزیشن اند مدرنیزیشن، یعنی آمد بین تجدد و تمدن فرق گذاشت. یادتونه اول وقتی که من با تقی‌زاده شروع کردم، اون وقتی که حرف میزد تمدن و تجدد رو اینترچنجبل استفاده میکرد، یعنی مترادف با همدیگه. شریعتی به این نتیجه رسیده بود که maybe we should separate the two، یعنی ما نباید تجدد یعنی وارد کردن مصنوعات غربی رو با تمدن یکی بگیریم. به عبارت دیگه شریعتی میگفت ایرانی ها ماشین رو از غرب آوردن ولی ماشین سواریشون عین الاغ سواری هست. خب اینجا شریعتی تفکیک میکرد، میگفت وقتی که ما میگیم تجدد یا مدرنیزیشن، شاکله اصلی تجدد چی هست؟ تغییر در تولید و مصرف. شما اگه در یک جامعه ای آمدید تولیدات او و مصرفش رو عوض کردید، جامعه متجدد شده. این تجدد رو شریعتی میگفت البته میشه کپی برداری کرد وارد کرد، اما تمدن رو نمیشه وارد کرد. حالا من یه سری کدها از شریعتی برای شما میارم که یک تقابلی ایجاد بشه بین متمدن و متجدد. این کدی که الان برای شما میارم شاید خانم ها رو برآشفته کنه. مطمئنم نیستم که این کد رو الان بیارم یا نیارم، اما خب به هر حال میخوایم یک نکته مهمی رو از دلش بیرون بکشیم. ان شاء الله به خانم ها بر نخوره. فراموش نکنید شریعتی این حرفا رو در زمانه 40 50 سال پیش میزد، مسئله امروز نیست. کد: یک زن را به هدایت مجله زن و روز میبرند به مؤسسه کریستیان دیور و چند ساعت بعد بیرون می آورند. یک زن سراپا امروزی اروپایی است، به هر مدلی و استیلی که سفارش بدهند، ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، مخلوط. این مدرنیزاسیون سریع و ترقی شگفت‌انگیز دو شرط بیشتر نمی خواهد: نداشتن شعور و شخصیت و دوم داشتن پول و امکانات. خب ببینید این خیلی گزنده است. اینجا امروز دیگه باید آقایون رو هم شاملش کرد دیگه، فقط خانم ها نیست. شما از این حرف شریعتی بوی مذمت آرایش و پوشش مدرن استشمام نکنید، مرادش این نیست، یه حرف مهمتری رو میخواد بزنه. برک شریعتی کت و شلوار و کراوات میپوشید. غربی بود، اصلا آپوشش خودش هم غربی بود. یه حرف مهمی رو اینجا شریعتی میزنه که من فکر میکنم با توجه به ارادتی که شریعتی به مولانا داشت، ای بسا این فکر رو از مولانا وام گرفته باشه. اونایی که با مثنوی شریف انس دارن میدونن که مولانا چقدر میکوشه تا به من و شما بگه که تغییر ظاهر تغییر باطن نیست. یعنی شما ظاهر رو که عوض کردید، نپندارید که درون و باطن هم عوض شده. تغییر صورت رو به منزله تغییر سیرت ندانید. همونی که عرض کردم، اتومبیل سواری با اسلوب الاغ سواری. به عبارت دیگه، بنابر رأی شریعتی، تمدن اولا و به ذات به باطن راجع هست، نه به ظاهر. وقتی که شما میگید یک کسی متمدن شده، شریعتی میگه پس منظور شما این هست که از درون چیز دیگری شده، نه از بیرون. اگه از بیرون چیز دیگری شده باشه میشه متجدد. بله، ممکنه هر دوش با هم باشه، درک میکنین؟ اما اگه درون عوض نشه و بیرون عوض شده باشه، اون میشه یک انسان متجدد. خب، باز یک کد دیگه از شریعتی بیارم برای شما درباره همین تمدن. برای این که یک نیمه وحشی تبدیل به یک تمام متجدد گردد، چند ساعت دستکاری بر روی سوژه و خرج بی دریغ پول کافی است. اما تبدیل او به متمدد ایدئولوژی می‌خواهد. طرح و نقشه و کار و فداکاری و تحمل و صبر و رنج و ریاضت و تغییر در بنیاد و نهادهای اجتماعی و انقلاب فکری و اعتقادی و دگرگونی ارزش‌ها و نیل به یک جهانبینی باز و متحول و در یک کلام انقلاب ایدئولوژیک دارد. میگه شما به این راحتی نمیتونید آدم متمدن بسازید. شریعتی لب به لباب متمدن شدن رو اینگونه توضیح میده: تمدن درست برخلاف تجدد یک خودجوشی و آزادی از تقلید و رسیدن به مرز آفرینندگی و تشخیص مستقل هست. تجدد بر چه پایه استواره؟ تقلید. تمدن بر چی استواره؟ کریتیویتی، آفرینندگی. یعنی چیز دیگری شدن، چیز دیگری ساختن. اینی که شما بیاید کمپانی های ماشین سازی غرب رو نگاه کنید، عینشو ببرید در ایران پیاده کنید، این به معنای تمدن نیست. تمدن اینی که یعنی اون چیزی که تمدن غرب بوده رو، نه اینکه از بین ببرید، با حفظش به قول شیخ ابو سعید ابوالخیر گامی فرا پیش نهید. یعنی حالا شما لوکوموتیو تاریخ رو یک گام فراتر ببرید. تمدن یه خودجوشی هست، یک آزادی از تقلید. شما تا وقتی که تقلید میکنید متمدن نیستید. شریعتی دو تا نمونه رو از تاریخ ادیان توحیدی میاره تا به من و شما نشون بده متمدن کیست. نمونه موسی و محمد. کد: تمدن کاری است که موسی کرد و از مشتی اسیر و ذلیل و خو کرده به بندگی و زبونی و پستی و پول پرستی چنان تاریخی ساخت. تمدن کاری است که محمد کرد و از عده‌ای وحشیان پراکنده در صحرای جهل و فقر و کینه‌کشی‌های بدوی ویران کنندگان بزرگترین قدرت‌های امپریالیستی شرق و غرب جهان و تکامل دهندگان همه تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ انسان را ساخت. بعد حالا اینجا شریعتی یه نمونه از تاریخ صدر اسلام میاره که بگه چطوری میشه یک آدم متمدن ساخت. مثال ابوذر غفاری رو میزنه. ابوذر از صحابه مشهور رسول اکرم و از پیروان بسیار سرسخت مولا علی بود. ابوذر غفاری قبل از اینکه اسلام بیاره نامش جندبن جناده بود. کد در نهضت فکری و ایدئولوژیک اسلامی هست که میبینیم یک عرب نیمه وحشی بادیه به نام جندبن جناده از یک قبیله صحراگرد راهزن که تمام جهانش عبارت بود از بتش و خودش و قبایل پیرامونش و عالم هستیش عبارت بود از چند چراگاه اطرافش و زندگی برایش عبارت بود از جنگ و غارت و انتقام از قبایل ضعیف همسایه‌اش، پس از چندی شده است ابوذر غفاری. وی با این که از جندبن جناده بودن تا ابوذر غفاری شدن این همه راه آمده است. شترش همان، چادرش همان، جامه و خوراکش و آرایشش همان است که بود، متجدد نشده، مصرفش تغییر نکرده، خود را شبیه هیچ کس نساخته، اما متمدن شده است. یعنی انقلاب در اندیشه و آگاهی از رفتار اجتماعی و سیاسی او آشکار است. خیلی زیبا برای ما توصیف کرد که متمدن کیست. به عبارت دیگه شریعتی میخواهد بگوید که تبدل جوهری یافتن یا به قول مولانا چیز دیگری شدن در اون مایه متمدن شدن هست. شما تا چیز دیگری نشید متمدن نمیشید. من واقعا فکر میکنم آرای شریعتی در این زمینه که امشب برای شما خوندم برای نسل جوان امروز ما که به واسطه ارتجاع مذهبی حاکم بر ایران دچار بی‌هویتی شده باید خیلی شنیدنی باشه، خیلی آموزنده باید باشه. شما با تقلید ناشیانه از مدل‌های غربی، با جراحی پلاستیک و زیبایی متمدن نخواهید شد. یادتون میاد من از کجا شروع کردم به کجا رسیدم؟ این رو من برای جوانان امروز ایران میگم. با تغییر ظاهر، با جراحی پلاستیک شما نمیتوانید متمدن بشید. باید از درون تغییر پیدا کنید. به هر حال صحبت در این زمینه فراوان هست و چه کنیم که وقت تنگ هست. هم من خسته هستم، شما هم که از من خسته تر. امیدوارم که صحبتهایی که امشب درباره بحران هویت که امروز گریبانگیر ما ایرانی ها شده و این ایده بازگشت به خیش که فرهیختگان ما در قبل از انقلاب 57 فراوان به اون پرداختن برای شما عزیزان خالی از فایده هم نبوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.